استراتژی 17 قسمت دوم
کلیدهای جنگ افروزی. هزاران سال پیش نیاکان اولیه ما احساس ضعف و آسیب‌پذیری زیاد می‌کردند. در آن محیط خصمانه حیوانات برای بقای خود سرعت، دندان و پنجه داشتند. موها و خزهایشان از آنها در برابر سرما محافظت می کرد و از دیگر مزایای قدرت و محافظت نیز بهره‌مند بودند. انسانها هیچ یک از اینها را نداشتند و به شدت احساس تنهایی می کردند. تنها راه برای حل مسئله این بود که با هم گروه تشکیل دهند. گروه یا قوم در برابر مهاجمان از خود به خوبی دفاع می کرد و در شکار نیز کارایی بهتر داشت. در گروه افراد کافی برای مراقبت از یکدیگر وجود داشتند. هرچه گروه بزرگتر می شد، اعضای آن امکان بیشتری برای کشف و نوآوری و تقسیم کار داشتند و هرچه نیازهای ضروری بقای اعضای گروه بیشتر برآورده می شدند، زمان و انرژی بیشتری برای اختصاص دادن به وظایف سخت‌تر داشتند. نقش‌های متفاوت دو سویه پشتیبان کننده و تقویت کننده بودند. در نتیجه قدرت انسان را افزایش دادند. در طول قرنها گروه‌ها بزرگتر و پیچیده‌تر شدند. افراد یاد گرفتند در شهرها اقامت کنند و فهمیدند که می‌توانند از احساس خطر و نیاز بگریزند. زندگی با دیگران نیز مراقبت‌های روانی ظریف‌تری در پی داشت. به مرور زمان انسان ترسی را فراموش کرد که موجب شده بود در جایگاه اولیه قبیله و گروه بسازد. اما این ترس در یک گروه یعنی ارتش همچنان قوی باقی ماند. حالت استاندارد جنگ‌های سنتی مبارزه تک به تک و واقعیتی تلخ و ترسناک بود. زیرا هر فردی ممکن بود از پشت یا از طرفین مورد حمله قرار گیرد. رهبران نظامی از همان ابتدا یاد گرفتند سربازان خود را به دسته‌های فشرده و منسجم تقسیم کنند. یک سرباز باید مطمئن می‌شد که همرزمانش در طرفین عقب نشینی نمی‌کنند یا او را تنها نمی‌گذارند تا با روحیه و فراغ بال و اطمینان با دشمن روبروی خود بجنگد. رومی‌ها با قرار دادن جوان‌ترین و بی‌تجربه‌ترین سربازان در جلو، با تجربه ترین در پشت و طرفین و دیگران در مرکز این استراتژی را توسعه دادند. معنایش این بود که سربازان بی تجربه با حمایت مناسب در پشت و طرفین فقط باید مراقب جلو می بودند و این حمایت همه جانبه به آنها احساس امنیت می داد. هیچ ارتشی به اندازه لژیون‌های روم منسجم و قدرتمند نبود. در مطالعه جنگ افروزی سنتی، نویسنده بزرگ نظامی قرن 19 کلونل آردانت دوپیک به پدیده عجیبی برخورد. در بعضی از معروفترین نبردها، برای مثال پیروزی هانیبال بر رومی‌ها در نبرد کانای یا پیروزی جولیوس سزار بر پومپی در فارسالوس، شکست‌های هر طرف نامتوازن بود. طرف پیروز فقط چند صد نفر را از دست داده بود، اما طرف شکست خورده هزاران هزار تلفات و تعداد زیادی سرباز ناپدید داشت. بر اساس یافته‌های او، لشکر پیروز توانسته بود دشمن را غافلگیر و آن را به چند بخش تقسیم کند. وقتی سربازان متوجه می‌شدند که دسته آنها از هم پاشیده، حس انسجام و حمایت درون آنها کم می‌شد و احساس انزوا می‌کردند. از این رو سلاح‌های خود را کنار می‌گذاشتند و فرار می‌کردند و سربازی که پشت به دشمن می‌کرد قطعاً به راحتی کشته می‌شد. هزاران سرباز به این روش جان خود را از دست می‌دادند. پیروزی‌های بزرگ بیشتر دلایل روانی داشتند. هانیبال در کانای نسبت به رومی ها تعداد نیروی بسیار کمتری داشت. اما با ایجاد احساس ارعاب و انزوا رومی ها را آسیب پذیر و کاری کرد که عجولانه اقدام کنند و سردرگم شوند و تن به عقب نشینی بدهند. این پدیده محدود به زمان و مکان خاصی نیست. سربازی که احساس می کند حمایت پیرامون خود را از دست داده است، وحشتی توصیف نکردنی می کند. او از این می ترسد که مبادا تنها با مرگ روبرو شود. بسیاری از رهبران نظامی بزرگ این وحشت را به یک استراتژی تبدیل کردند. چنگیز خان در این استراتژی استاد بود. او با استفاده از قدرت حرکت سوار نظام مغول برای قطع سیستم ارتباطی دشمن، بخش‌های ارتش دشمن را از هم جدا می‌کرد، طوری که نمی‌توانستند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و احساس ترس و بی‌پشتیبان بودن در آنها به وجود می‌آمد. او هوشمندانه تلاش می‌کرد ترس را در دل آنها بکارد. ناپلئون تا حد زیادی از استراتژی تفکیک و انزوا استفاده می‌کرد. نیروهای چریکی ماو تسه‌تونگ نیز از این استراتژی بهره می‌گرفتند. ماهیت و ذات ما هنوز تغییر نکرده است. در لایه‌های درونی هر یک از ما، حتی متمدن‌ترین فرد، همان پایه ترس از تنهایی، بدون پشتیبان بودن و احساس خطر وجود دارد. مردمان امروز پراکنده‌تر از پیشند. و جامعه نیز انسجام خود را از دست داده است. این ویژگی‌ها نیاز ما به تعلق به یک گروه و داشتن شبکه‌ای از همپیمانان را افزایش می‌دهد. زیرا باید از همه سو احساس مراقبت را تجربه کنیم. کافی است احساس تعلق خاطر به گروه را از ما بگیرند تا به همان احساس بدوی ترس از آسیب پذیری برگردیم. استراتژی تقسیم و انزوا هرگز به اندازه امروز کارایی نداشته است. افراد را از گروه خود جدا کنید تا به شدت ضعیف شوند. این ضعف به شما قدرت زیادی برای گیرانداختن آنها خواهد داد. بدین ترتیب یا آنها را فریب خواهید داد یا ترس و عقب نشینی را در آنها به جریان خواهید انداخت. در دهه 1960 یکی از وفادارترین و مورد اعتمادترین پیروان ماو تسه‌تونگ به نام لین بیائو وزیر دفاع او بود. هیچ کس به اندازه لین بیائو این حاکم را تحسین نمی کرد. اما سال 1970 ماو به این همه زبان ریختن و تعریف و تمجید وزیر خود شک کرد. لین نقشه کشیده بود جای او را بگیرد. و چیزی که لین را خطرناک می کرد این بود که در مقام وزیر دفاع متحدانی در شبکه نظامی یافته بود. ماو کار خود را با ظرافت تمام انجام داد. او در ملأ عام مانند همیشه از وزیر خود حمایت می کرد. گویی خود او هم او را جانشین خیش می داند. این رفتار نگرانی وزیر را از ترس اینکه مبادا نقشش لو رفته باشد کاهش می داد. همزمان ماو به برخی از حامیان سرسخت و مهم وزیر خود در ارتش حمله و آنها را خلع مقام می کرد. لین کمی تندرو بود و در بیشتر موضوعات به چپ گرایش داشت. ماو او را وادار می کرد بعضی از ایده های تند خود را برای بازسازی ارتش بیان کند، در حالی که می دانست این ایده ها محبوبیت چندانی نخواهند داشت. به این ترتیب حمایت لین در میان رتبه‌های بالاتر نظامیان به تدریج کمرنگ شد. لین سرانجام متوجه شد که ماو همه چیز را می‌داند، اما دیگر دیر شده بود. او اساس قدرت خود را از دست داده بود. حالا خسته و پرهراس مشغول چیدن توطئه دیگر با دستان خالی شد. سال 1971 لین تحت شرایطی عجیب در یک سانحه هوایی فوت کرد. همونطور که ماو فهمیده بود در شرایط سیاسی افراد بیش از آن که به استعدادهای خود وابسته باشند به روابط خود متکی‌اند. در چنین جهانی فردی که کسب و کارش رو به افول است کمتر کسی دوست دارد او را بشناسد. و افرادی که احساس انزوا می کنند اغلب شتاب زده عمل می کنند و بیگدار به آب می زنند و همین موضوع موجب گوشه نشین شدن بیشتر آنها می شود. بنابراین ماو فضای ایجاد کرد که در آن لین روابط خود را از دست داد. اگر او مستقیم به لین حمله می کرد، در نبردی زشت گرفتار می شد. اما جدا کردن وزیر از اساس قدرت و وارد کردن او به روند افول قدرت بسیار تأثیرگذارتر بود. پیش از اینکه مستقیم به دشمن خود حمله کنید، عاقلانه تر این است که ابتدا در گروه او تا حد ممکن شکاف ایجاد کنید. یک نقطه خوب شکاف بین رهبری و نیروها، خواه شهروندان، خواه سربازان است. وقتی رهبری حمایت مردمش را از دست بدهد، عملکردش ضعیف خواهد شد. پس کاری کنید که آنها دیکتاتور به نظر برسند، یا تماسشان با مردمانشان قطع شود، یا اساس و بنیاد آنها را ضعیف کنید. این همان کاری است که ریچارد نیکسون، رئیس جمهور جمهوری خواه، با لطف به طبقه کارگر که به دموکرات‌ها رأی داده بودند، سال 1972 انجام داد. او با این کار اساس قدرت دموکرات‌ها را از هم پاشید. جمهوری خواهان از آن به بعد همین استراتژی را در پیش گرفتند. به یاد داشته باشید وقتی دشمن شما به هر دلیل در درون بدنه خود شکاف پیدا می کند و تقسیم می شود، این گسستگی شتاب بیشتری می گیرد. شکاف کوچک همیشه به گسست عمیق می انجامد. سال 338 پیش از میلاد، روم بزرگترین دشمن خود در آن زمان را شکست داد، یعنی لیگ لاتین را که اتحادی متشکل از شهرهای ایتالیا بودند و برای ایجاد مانع در برابر گسترش روم تشکیل شده بودند. رومی ها با این پیروزی با مشکلی تازه روبرو شدند. چطور بر این منطقه حکمرانی کنند؟ اگر اعضای لیگ را از بین می بردند، با خلأ قدرت روبرو و در این مسیر احتمالاً با دشمن دیگر مواجه می شدند که تهدیدی بزرگتر به شمار می رفت. اگر آنها فقط کنترل بعضی از شهرهای لیگ را در دست می گرفتند، قدرت و اعتبار روم را کمرنگ و از طرفی هم باید منطقه بزرگی را حفاظت و کنترل می کردند. راهکاری که رومی ها به آن رسیدند، همان عبارت معروف تفرقه بینداز و حکومت کن بود. این همان استراتژی کارساز برای ساختن امپراتوری آنها بود. آنها لیگ را از هم جدا کردند، اما با همه بخش‌ها یکسان برخورد نکردند. به جای این کار نظامی خلق کردند که در آن بعضی از شهرهای لیگ به قلمروی رومی‌ها اضافه شدند و شهروندان آن امتیازات کامل شهروندان رومی را گرفتند. دیگر شهرها از بیشتر سرزمین خود محروم شدند، اما استقلال نسبی یافتند و بعضی دیگر مستعمره شهروندان رومی شدند. هیچ شهری به اندازه کافی قدرتمند نماند تا بتواند روم را به چالش بکشد و موضع مرکزی را حفظ کند. به همین دلیل است که ضرب المثل همه راه ها به روم ختم می شود باب شد. کلید این نظام این بود که اگر یک شهر مستقل به اندازه کافی وفاداری خود را به روم اثبات کند یا برای روم با تمام وجود بجنگد، شانس یکی شدن با امپراتوری روم را خواهد داشت. شهرهای مجزا اکنون به نفع خود می دیدند تا نظر روم را جلب کنند و با آنها و نه جای دیگر متحد شوند. روم قدرت، ثروت و توان مراقبتی زیاد داشت و جدا بودن از آن خطرناک به نظر می رسید. بنابراین اعضای لیگ لاتین که زمانی به خودشان می بالیدند، اکنون برای جلب توجه روم با هم رقابت می کردند. تفرقه بینداز و حکومت کن، استراتژی قدرتمند برای حکومت بر هر گروهی است. این استراتژی بر اصلی کلیدی استوار است. درون هر سازمانی مردم به طور طبیعی بر اساس منافع شخصی دوسویه که همان خواسته بدوی برای افزایش قدرت است، گروه‌های کوچکتری تشکیل می‌دهند. این زیرگروه‌ها اساس قدرتی را تشکیل می‌دهند که کل مجموعه را تهدید خواهد کرد. تشکیل احزاب و فراکسیون‌ها ممکن است بدترین تهدید برای یک رهبر باشند، زیرا به مرور زمان برای تأمین امنیت خود، نه امنیت کل مجموعه، تلاش خواهند کرد. راهکار همان تفرقه بیانداز و حکومت کن است. برای این کار ابتدا باید خود را مرکز قدرت قرار دهید. افراد باید بدانند که نیاز دارند برای گرفتن تایید شما رقابت کنند. آنها باید به این دید برسند که شاد کردن رهبرشان منفعت بیشتر دارد تا تشکیل اساس قدرت درون گروهی. وقتی الیزابت اول ملکه شد، انگلستان ملتی تقسیم شده بود. بقایای فئودالیسم در بسیاری از مراکز قدرت دیده می شد و دربار نیز دچار گسسته عمیق شده بود. راهکار الیزابت این بود که با لطف آگاهانه به یک خانواده و بی توجهی به خانواده های دیگر طبقه نجیبزادگان را ضعیف کند. همزمان او موضع مرکزی را اتخاذ و خود را به نماد انگلستان تبدیل کرد و این همان نمادی بود که همه چیز پیرامون آن می چرخید. درون دربار نیز مطمئن شد که هیچ کس البته جز خودش به تعالی نرسد. وقتی رابرت دادلی اول سپس رابرت دوروکس معروف به لرد اسکس را دید، دوستی با آنها را به نفع خود دید، اما تلاش کرد بر آنها کنترل داشته باشد. کارگردان فیلم آلفرد هیچکاک از هر سو با دشمنانی همچون نویسندگان، طراحان صحنه، هنرپیشگان، تولید کنندگان و بازاریابان روبرو بود و هر یک از آنها می توانستند منافع خود را به کیفیت فیلم ترجیح دهند. نویسندگان می‌خواستند مهارت‌های ادبی خود را نشان دهند. هنرپیشگان می‌خواستند شبیه ستاره‌ها شوند. تولیدکنندگان و بازاریابان می‌خواستند فیلم تجاری شود و خلاصه اینکه تمام نیروها در پی منافع خیش بودند. راهکار هیچکاک مانند الیزابت اول این بود که موضع مرکزی را بگیرد و تفرقه بیاندازد و حکومت کند. او تلاش کرد نقش خود را به عنوان یک ستاره پررنگ کند. در فعالیت‌های تبلیغاتی فیلم‌هایش خود نقش سخنران را ایفا و نقشی هرقدر کوچک هم در فیلم‌هایش بازی می‌کرد. او خود را در هر بُعد از تولید قرار می‌داد. از نوشتن فیلمنامه گرفته تا فیلمبرداری و تدوین، او تمام بخش‌های ساخت فیلم حتی تهیه کنندگی را طوری مدیریت می‌کرد که به او نیاز داشته باشند. اطلاعات درباره جزئیات فیلم فقط در ذهن او، طرح‌های او و نوشته‌هایش بود. هیچ کس نمی‌توانست تصمیمی بگیرد و او را دور بزند. او حتی پیش از شروع فیلم خود جزئیات لباس هنرپیشگان اصلی زن را ترسیم می‌کرد. و اگر طراح لباس می‌خواست تغییری در لباس‌ها بدهد، نخست باید با هیچکاک مشورت می‌کرد. از این رو باید بگوییم او مانند روم بود و همه راه‌ها به هیچکاک ختم می‌شد. اگر در گروهی که شما رهبری آن را به عهده دارید، افراد متخصص و کارشناس تمام کارهای خود را به شما گزارش ندهند، ممکن است به تدریج فراکسیون‌هایی تشکیل شوند. به یاد داشته باشید، آنها فقط تصویری کوچک می‌بینند. این شمایید که مسئولیت کل تولید را بر عهده دارید. اگر قرار است شما رهبری کنید، باید مرکز را از آن خود کنید. هر چیزی باید از زیر نظر شما به جریان درآید. اگر قرار است اطلاعاتی مخفی بماند، این شمایید که باید این کار را بکنید. این همان تفرقه بیانداز و حکومت کن است. اگر همه بخش‌های عملیات به همه اطلاعات دسترسی نداشته باشند، مجبورند به شما وابسته و متکی باشند. مفهومش این نیست که شما باید ریزترین چیزها را نیز مدیریت کنید، بلکه منظور این است که شما باید کنترل همه ابعاد مهم را در دست داشته باشید و هر گونه پایی قدرت مخالف را به انزوا بکشانید. در طول دهه‌های 50 و 60 سرهنگ ادوارد لانزدیل متخصص اصلی آمریکا در عملیات ضد شورش شناخته شد. او که با رئیس جمهور فیلیپین رامون ماگسایسای همکاری می‌کرد، طرحی تدوین کرد که جنبش چریکی این کشور در اوایل دهه 50 را شکست داد. عملیات ضد شورش نیاز به مهارت زیاد داشت، زیرا بیشتر از آن که امری نظامی باشد، سیاسی بود. و کلید موفقیت لانزدیل در این بود که موفق شد فساد دولت را متوقف و از طریق چند برنامه محبوب مردم را به دولت نزدیک کند. همین کار موجب شد نهضت شورشی ها در انزوا بماند و اثرشان از بین برود. لنزدیل شکست دادن شورش ها را با زور و ارعاب امری احمقانه می دانست، زیرا بر این باور بود که استفاده از زور به شورشیان ابزاری برای مانور بیشتر و گرفتن حمایت گسترده تر خواهد داد. برای شورشیان دور شدن از عموم مردم به معنای مرگ است. به افرادی در گروه خود بیندیشید که عمدتاً مانند شورشی ها در پی منافع خودند. آنها افرادی توطئه چینند که می خواهند در سازمان نارضایتی ایجاد و آن را به بخشهای ناراضی تجزیه کنند. به محض اینکه این افراد را شناختید می توانید آنها را از سازمان جدا کنید. اما بهترین راهکار این است که آنها را سربازان راضی و سربزیر خود کنید. به آنها هیچ اطلاعاتی ندهید تا منبع تغذیه نداشته باشند و وقتی نگران و منزوی شوند خودشان خواهند مرد. استراتژی تفرق بیانداز و حکومت کن در تلاش برای تأثیر کلامی بر دیگران بسیار ارزشمند است. ابتدا در بعضی مسائل جزئی با مخالفان خود هم نظر شوید تا در آنها رخنه کنید. وقتی درون آنها رفتید، درباره بعضی از مباحثشان تردید ایجاد و کمی نظرات را منحرف کنید. همین امر موجب می شود مقاومت آنها کم شود و درباره یک ایده یا باور به تضاد درونی برسند. این تضاد موجب ضعف آنها خواهد بود و در نتیجه آنها را در برابر پیشنهاد یا توصیه بعدی شما آسیب پذیر خواهد کرد. شمشیرزن برجسته قرن 17 ژاپن میاموتو موساشی در بسیاری از موارد با گروه مبارزانی روبرو شد که قصد جان او را داشتند. حتی دیدن چنین گروه‌هایی مردم عادی را تا سرحد مرگ می‌ترساند یا دست کم در آنها درباره باورهای سامورایی تردید ایجاد می‌کرد. شاید تنها راهکاری که به ذهن یک آدم عادی می رسید این بود که تلاش کند تا حد امکان این مبارزان را به قتل برساند. اما این خطر همیشه وجود داشت که در این موقعیت کنترل امور از دست آدمی خارج شود. موساشی فراتر از تمام استراتژی‌های موجود گام برداشت و این مصیبت را به منطقی ترین شکل ممکن حل کرد. او طوری موضع گرفت که مبارزان خطی از زاویه خاص به او نزدیک شوند. سپس او بر کشتن اولین مرد تمرکز کرد و به سرعت در طول خط حرکت می کرد. او به جای اینکه سخت تلاش کند یا منقلب شود، این گروه را به قسمت‌های متفاوت تقسیم می کرد. آنگاه مخالف اول را می کشت و در موقعیتی قرار می گرفت که بدون آنکه فکرش درگیر مبارزان بعدی باشد، فقط با مبارز شماره 2 روبرو شود. از این رو در عین اینکه توازن مخالفانش را به هم می زد، تمرکز خود را حفظ می کرد و این مخالفان بودند که به دلیل حرکات خاص او می ترسیدند و تردید پیدا می کردند. خواه با مشکلات کوچک زیاد روبرو باشید، خواه مشکلی بزرگ، الگوی موساشی را به ذهن بسپارید. اگر اجازه دهید پیچیدگی شرایط شما را سردرگم کند یا بدون اندیشیدن تردید پیدا کنید، کنترل ذهنی خود را از دست خواهید داد و این موجب تسریع افکار منفی در ذهن شما خواهد شد. همیشه موضوع را تقسیم کنید و خود را در مرکز قرار دهید. سپس خط به خط و یک به یک مشکلات را از پا درآورید. اغلب عاقلانه تر این است که با بخش های کوچکتر آغاز کنید و خطرناکترین مشکل را در حاشیه و تحت کنترل نگه دارید. حل مشکل بزرگ با شکیبایی به شما سرعت عمل جسمی و ذهنی می دهد. مهمترین چیز این است که با سرعتی بالا علیه دشمنان خود حرکت کنید. این همان کاری بود که آتنی ها در ماراتون انجام دادند. اینکه بیش از حد دست دست کنید باعث می شود مشکلات دیگر ایجاد شوند و به مشکل اصلی شتاب بیشتری بدهند. تصور کن گره در هم تنیده و بزرگ به نظر می آید. طوری که فکر میکنید نمیتوانید آن را باز کنید. یک گره بزرگ از چند گره کوچک درست شده است که همه در هم پیچیده‌اند. اینکه گره را به حال خود رها کنید موضوع را پیچیده تر خواهد کرد. به جای این کار شمشیر خود را بلند کنید و با یک ضربه گره را دونیم کنید تا خود به خود باز شود. سخن بزرگان. در عهد عتیق آنهایی که در بکارگیری ارتش برتر و برجسته به شمار می رفتند می توانستند نیروهای جلویی و پشتی دشمن را از ارتباط با نیروهای مرکز دور نگه دارند. اجازه ندهید اتکای خود بر یکدیگر را حفظ کنند. نگذارید نیروهای با تجربه و ممتاز به کمک نیروهای تازه کار بیایند و دسته های بالاتر و پایین تر به هم اعتماد کنند. قشونی که از هم جدا شده باشد دیگر نمیتواند متحد شود و در بهترین حالت نظم پیشین را نخواهند داشت. سون تزو، قرن چهارم پیش از میلاد. استثناء. تقسیم نیروها برای سرعت دادن به آنها میتواند استراتژی قدرتمندی باشد. این همان کاری بود که ناپلئون با سیستم انعطاف پذیر ارتش خود کرد و این استراتژی موجب شد دشمن خود را از زوایای متفاوت غافلگیر کند. ناپلئون به هماهنگی دقیق بخش‌ها و کنترل کامل بر حرکات آنها نیاز داشت و هدفش این بود که در نهایت بخش‌ها را برای وارد کردن ضربه نهایی با هم منسجم کند. فرمانده در جنگ چریکی نیروهایش را برای ترسیم یک ضربه سخت پراکنده می‌کند. اما در اینجا نیز هماهنگی کامل باید رعایت شود. اگر ارتباط بخش‌های متفاوت ارتش چریکی قطع شود، هرگز موفق نخواهد شد. به طور کلی، هر تقسیم نیروی باید موقت، استراتژیک و کنترل شده باشد. در حمله به یک گروه برای آنکه بذر تفرقه بپاشید، دقت کنید که ضربه شما آنقدرها هم قوی نباشد. زیرا ضربات به شدت قوی اثری عکس هم دارند و اگر این گروه دوباره به هم متصل شوند خطری بزرگ برای شما محسوب خواهند شد. این همان محاسبه اشتباه هیتلر در یورش بلیتس یا همان حمله برق‌آسا بود. یعنی بمباران هوایی او برای بیرون انداختن انگلستان در جنگ جهانی دوم. او می‌خواست مردم بریتانیا را بترساند. اما اثر این یورش عکس شد و آنها را مصمم‌تر کرد. آنها این خطر کوتاه مدت را تحمل کردند تا به هیتلر در دوره بلند مدت ضربه وارد کنند. بخشی از اتحاد و پیوند دوباره مردم نتیجه بیرحمی هیتلر بود و بخشی دیگر نتیجه این فرهنگ که نابرد رنج گنج میسر نمی شود. سخن آخر این که قدرت در آن است که گروه خود را منسجم و متحد نگه دارید و ذهن خود را روشن و متمرکز بر اهداف حفظ کنید. بهترین روش برای ایجاد چنین انسجام و اتحاد این است که روحیه بالا و شور و اشتیاقی وافر خلق کنید. اما بدانید که این شور در طول زمان و به تدریج محو خواهد شد و اگر بخواهید فقط بر این عامل متکی باشید شکست خواهید خورد. هیچ ارتش یا گروهی امکان تجزیه نخواهد داشت اگر به دانش و تفکر استراتژیک دشمن پی ببرد و بر اساس آن واکنش هوشمندانه نشان دهد. همانطور که ساموئل آدامز فهمید استراتژی تنها شمشیر و پناه قابل اتکاست.